با برنامه کتابخوانی در خدمت شما هستیم که در آن با همکاری خانه هنر و ادبیات و به ویژه آقای ناصر زراعتی در حال حاضر همه روزه بخشی از کتاب جنگ نیرویی که به ما معنا می‌دهد نوشته کریس هجز ترجمه آقایان پرویز شفا و ناصر زراعتی رو خواهید شنید. آقای زراعتی با درود به شما.
صبح شما بخیر آقای رحیمی، در خدمتتون هستم.
ما در خدمت شما این قربان، بفرمایید.
ادامه بدیم کتاب جنگ رو. جنگ همان گونه که بناهای یادبود پیشین را ویران می‌کند، به بناهای یادبود تازه‌ای نیاز دارد. این بناهای یادبود جدید فراخواندن همگانی و تزلزل ناپذیر دولت را برای ایثار از جان گذشتگی و سرانجام قربانی کردن شهروندان را مورد ستایش قرار می‌دهد. کسانی که در یافتن معنا سخت می‌گیرند و وسواس نشان می‌دهند، آنان که دوستی و عشق به دیگران را بدون توجه به هویت قومی یا ملی باور دارند، انسان‌هایی که علاقه‌ای به باور جمعی مردم ندارند، در زمینه تحت سلطه احساسی و فیزیکی قرار گرفتن طبق خواست دولت، افرادی خطرناک قلمداد می شوند. فقط و فقط یک پیام قابل پذیرش است: سربازی که می تواند صفات انسانی دشمن را تشخیص دهد، آدم کش آشفته حال و بی عرضه‌ای از آب در می آید. برای رسیدن به اقدام مشترک و جمعی، ناخودآگاهی و به ویژه انتقاد از خود باید از میان برده شود. ما باید دگرگون شویم و به صورت کارگزاران اراده ای عالی و آگاه بر همه چیز، آنچنان که دولت تعریف و مشخص می کند، درآییم. درست به همان ترتیب که کسانی که باهاشان می جنگیم باید تغییر شکل یابند و به قالب نمونه مطلق اهریمن درآیند. در جنگ جای بسیار اندکی برای فردیت وجود دارد. کارایی اسطوره‌های در معرض فروش گذاشته شده در زمان جنگ قابل ملاحظه و قدرتمند است. ما اغلب ادراکات خود را مورد تردید قرار می‌دهیم. تردیدهامان را همانند معتمدان پریشان احوال پنهان می کنیم و مواظبیم هیچ کس به آنها پی نبرد. احساس گناه می کنیم. اسطوره ها نه تنها تعیین کرده اند چگونه سخن بگوییم، بلکه چگونه فکر کردن ما را هم مشخص کرده اند. با تردیدهایی که در دل داریم، صحنه هایی می بینیم که با اسطوره مطابقت نمی کنند و حرف زدن در مورد آنها دشوار و اضطراب آور است. هنگامی که فجایع پی در پی رخ می دهند، وقتی آزادی های مدنی از میان برده می شوند، مانند آنچه با اعلام جنگ علیه تروریسم همکنون بر سر صدها هزار مهاجر در آمریکا می آید، ما با حالتی معذب با زبان خاص دولتی و کلیشه های آن دست و پنجه نرم می کنیم. بیان درد و رنجمان دشوار است، زیرا فریادهای جمعی نمی‌گذارند کلمات لازم را برای بیان اندیشه‌های خود بیابیم. پلیدی و زشتی هولناک جنگ به نبود اعتماد به نفسمان کمک می‌کند. از فرو ریختن آسمان خراش‌های مرکز بازرگانی انگشت به دهان حیران می‌مانیم. با آنکه جلوی چشم‌های ما روی هم فرو ریختند، اما نمی‌توانیم آن را کاملاً درک کنیم. واقعاً ما چه دیدیم؟ در زمان جنگ درک و به روشنی بیان کردن چگونگی حمله به یک روستا، جایی که زنان و کودکان کشته می‌شوند، حمله‌ای که با اسطوره در معرض فروش گذاشته شده گروه ما همخوانی ندارد، به شکل کار بسیار دشواری در می آید. هنگام جنگ ما با ناراحتی دائمی دست به گریبانیم، زیرا به قدری چیزهای عجیب و غریب و باور نکردنی می بینیم که به نظر می رسند ورای درک و شعور انسانی باشند. جنگ واقعیت زندگی انسانی را به صورت کارناوال غیر عادی و شگفت‌انگیزی در می آورد که به نظر نمی رسد بخشی از تجربه ما باشد. جنگ توازن و تعادل ما را به هم می زند. یک روز سرد و بارانی ماه مارس 1998 در روستای کوچک آلبانی نشینی در کوسوو بودم. این روستا در 35 کیلومتری غرب شهرستان پریستینا قرار داشت. من و چند هزار عزادار آلبانیایی تبار کوسوویی منتظر کامیون مرسدس بنز قرمز رنگی بودیم که از جاده خاکی بیاید و 4 جنازه بیاورد. گروهی زن پریشان و گریان روی تخته‌های نصب شده بر بلوک‌های سیمانی توی حیاط خاکی نشسته بودند. وقتی کامیون وارد حیاط شد از پشت آن رفتم بالا. می‌خواستم پیش از آن که جنازه‌های پیچیده شده در پتو و گلیم‌های خون‌آلود را برای غسل دادن و کفن و دفن بیاورند پایین ببینم آیا جسد مسله شده‌ای هم میانشان هست یا نه. وقتی پارچه‌ها را از روی چهره‌ها زدم کنار، چشم‌های از حلقه در آمده، جمجمه‌های متلاشی شده، آرواره‌های از هم دریده، دندان‌های خرد شده و رشته عضله‌های در هم کوبیده شده گویی به من چشمک می‌زدند. وقتی دیدم نمی‌توانم در پرتو کمرنگ نور همه چیز را درست ببینم، چراغ قوه مگالایتم را روشن کردم. تمام آن مسله شدنها را در دفترچه‌ام یادداشت کردم. جنازه ها در سکوت از پشت کامیون برداشته و دست به دست شدند. همه را دراز کردند روی درهای چوبی نتراشیده شده تابوت ها که روی زمین انباری قرار داشتند. ملایی عمام سرخ جنازه ها را کفن کرد. فقط یک چراغ نفتی توی انباری روشن بود. روشنایی مرتعش زرد رنگ و هراس‌آوری پرتو افکنده بود. اعضای خانواده کشته شدگان برای حرمت‌گذاری به مردگان با شتاب تلاش می‌کردند لکه‌های خون را از چهره آنان پاک کنند. بیشترشان نتوانستند این کار را بکنند و دیگران بردندشان بیرون. این جریان برای من غیر عادی نبود. من از این نوع مردگان بسیار دیدم. چند هفته بعد شاهد وضعیتی بدتر از آن بودم. در شهر پرکاز توی یک انباری در کنار 51 جنازه بودم. جسدهای بیجان زنان، سالخوردگان، کودکان و حتی نوزادانی که با بسیاری از آنان اوقاتی را گذرانده بودم، به چهره های بیجانشان خیره شده بودم. بار دیگر در برزخ جنگ قرار گرفته بودم. آنچه را مقابل چشمانم می دیدم اصلا نمی توانستم باور کنم. این احساس که نمی توانیم به آنچه در زمان جنگ می بینیم اعتماد کنیم در سراسر جامعه پراکنده می شود. دروغ‌های مربوط به گذشته، نابودی بناهای فرهنگی، تاریخی و مذهبی که قرن‌ها بخشی از محیط زندگی مردم بودند، همه به کار گرفته می‌شوند تا زمینی که روی آن ایستاده‌ایم تغییر شکل داده شود. ما اختیار فکر خود را از دست می‌دهیم. همه چیز دنیا محو یا دگرگون می‌شود، طوری که نمی توانیم چرایی و چگونگی آن را درک کنیم. حمله تروریستی فاجعه آمیز نیز تأثیری مشابه جنگ دارد. سربها در بوسنی مجدانه می کوشیدند ویژگی و کیفیت اسلامی آن منطقه را انکار کنند. کتابخانه ها، موزه ها، دانشگاه ها، بناهای تاریخی، گورستان ها و بیش از همه مسجد ها را با بمب منفجر کردند یا شخم زدند. سرب ها همانند کروات ها حتی به بناهای یادبود قهرمانان سرب یا کروات خود که در دوران نظام کمونیستی ساخته شده بودند نیز رحم نکردند، چرا که این بناها روایت دیگری را تایید می کردند، روایتی که از وحدت و اتحاد میان گروه‌های قومی سخن می‌گفت و برخلاف نفرت قومی بود. بناهای یادبود پارتیزان‌های سرب و کروات که علیه نازی‌ها جنگیده بودند در روایت جدید سرب‌ها و کروات‌های عوضی را مورد احترام و تجلیل قرار می‌دادند. پس به همان دلیل می‌باید محو و نابود می‌شدند. این گونه نابود کردن‌های فیزیکی همراه با تعصب‌ورزی نسبت به هر گونه تلاش هنری که اسطوره را تأیید نمی‌کرد، هویت نوینی را شکل داد. سرب‌ها ایستاده بر زمین‌های مسطح شده پرگلولای توانستند وجود هر کلیسا یا مسجدی را در آن مکان‌ها انکار کنند، زیرا همه آنها را با خاک یکسان کرده بودند. شهر زورونیک در بوسنی تحت کنترل سرب‌ها زمانی 12 مسجد داشت. طبق سرشماری سال 1991 60% از ساکنان این شهرک اسلاو مسلمان بودند، اما در اواخر جنگ شهری شده بود با ساکنان 100% سرب. برانکو گروویچ شهردار انتصابی سرب به ما گفت در شهر زورونیک اصلا مسجدی وجود نداشته است. بی تردید خود او همین حرف را باور نداشت. خوب می دانست که در زورونیک مسجدهایی بوده است، اما به فرزندان و نوه های او دروغ درس می دهند. رهبران سرب این جریان را به تدریج به شکل واقعیت تاریخی پذیرفته شده ای در می آورند. در مورد روستاهایی در روسیه، آلمان یا لهستان که در آنها تمام خاطرهای جامعه اقلیت یهودی از بین برده شده، نمونه ها فراوان است، زیرا فرهنگ فیزیکی نابود شده است. زمانی که این گونه انهدام های فیزیکی با کابوس قریب جنگ در آمیخته شوند، اعتماد کامل به خاطره‌ها دشوار می شود. تخریب و انهدام فرهنگی وضعیتی فراهم می آورد که دولت یا گروهی که جنگ را ادامه می دهد بتوانند رسانه‌های گروهی و مدرسه ها، مهمترین وسائلی که اخبار و اطلاعات در اختیار مردم می گذارند، را در اختیار خود بگیرند. ادعای جرایم و جنایات جنگی دشمن واقعی یا خیالی که هر شب نمایش داده و تکرار می شود خشم ملت را برمی انگیزد. در خاورمیانه و منطقه بالکان و بسیاری از مناطق دیگر جهان به کودکان نفرت آموزش داده می شود. در مصر به دانش آموزان گفته می شود که یهودیان زمین های اعراب را غصب کردند. اثری از کشور اسرائیل روی نقشه های کلاس های درس نیست. در اردن کودکان می آموزند که مسیحیان لا مذهبند و باید با زور و اجبار به صراط مستقیم هدایت شوند، که تورات کتابی است تحریف شده، که یهودیان باید یهودی کشی دوران نازی ها را فقط به حساب مناسک شیطانی خود بگذارند و خودشان را ملامت کنند. کتاب‌های درسی مدارس سوریه دانش آموزان را به شرکت در جنگ مقدس ترغیب می‌کنند و تصاویری عرضه می‌دارند از اسرائیلی‌ها در حال ارتکاب اعمال غیر انسانی و قتل عام‌های فجیع، زنده به گور کردن اعراب در جنگ و رقص و پایکوبی مستانه در اماکن مقدس اسلامی در اورشلیم. و اسرائیل به رغم تلاش‌هایی در مدرسه‌های غیر مذهبی برای عرضه دیدگاهی متعادل از تاریخ عرب، به مدارس مذهبی که از دولت کمک مالی می‌گیرند اجازه می‌دهد موعظه کنند که حکومت یهودیان بایستی از رود نیل در مصر تا رود فرات در عراق گسترش یابد و سلطان نشین اردن سرزمینی است متعلق به یهودیان که توسط عرب ها اشغال شده است. تغییر و تفسیر مجدد تاریخ و فرهنگ کاریست سرگیج آور و خطرناک، عملی که شالوده نفرت و تعصبی می شود که سرانجام به جنگ می انجامد. روز 28 ژوئن 1914 گاوریلو پرینسیپ در یکی از خیابانهای سارایوو به سوی آرشیدوکت اوتریش فرانس فردیناند تیراندازی کرد و او را به قتل رساند. جرقه‌ای که آتش جنگ جهانی اول را شعله‌ور کرد. اما اینکه در منطقه بوسنی درباره او چگونه قضاوت می‌شود بستگی دارد به اینکه شخص چه برنامه درسی را انتخاب کند. در کتاب درسی دانش آموزان دبیرستان در منطقه زیر سلطه سرب‌ها در این کشور تقسیم شده او را قهرمان و شاعر نامیدند. در کتاب درسی دانش آموزان کروات آمده آدم کشی تعلیم دیده مأمور سرب‌ها برای ارتکاب این عمل تروریستی. روایت مسلمانان درباره او و کارش چنین است: ناسیونالیستی که عملش جرقه‌ای بود برای ایجاد بلوای ضد سرب‌ها که فقط توسط پلیس متشکل از نیروهای هر سه گروه قومی متوقف شد. در نظام کمونیستی یوگسلاوی پرینسیپ قهرمان به شمار می رفت. با جدایی بوسنی از قومهای دیگر بخشهای مهمی از تاریخ مورد تعبیر و تفسیر مجدد قرار گرفت. برای نمونه در کتابهای درسی مسلمانان دوران حکومت 500 ساله امپراتوری عثمانی بر بوسنی عصر طلایی روشنگری تصویر می شود. اما سرب‌ها و کروات‌ها از آن دوران با عنوان عصر اشغال وحشیانه با نکوهش یاد می‌کنند. این متن‌ها حداقل در یک مورد اشتراک نظر دارند: نفرت از تیتو، رهبر کمونیست یوگسلاوی که از سال 1945 تا 1980 بر کشور حکمرانی کرد و مخالف سرسخت جنبش‌های ناسیونالیستی بود که اکنون قدرت را در دست دارند. و البته همین دولت تیتو بود که در جایگزین کردن اسطوره به جای تاریخ پیشگام شد و دانش آموزان را واداشت داستان‌های اساطیری درباره زندگی و حکمت تیتو را بخوانند و از بر کنند. وقتی در کتاب‌های درسی فعلی منطقه بالکان نوبت به تاریخ و حوادث اخیر می‌رسد، اختلاف نظرها ابعاد مضحکی به خود می‌گیرند. هر طرف دعوا دیگران را به خاطر برپا کردن جنگ در بوسنی مورد ملامت قرار می‌دهد و هیچ اشاره‌ای به اشتباه‌ها و جنایت‌های رهبران یا رزمندگان خود نمی‌کند. به بچه مسلمان‌ها تعلیم داده می‌شود که سرب‌ها بودند که کشور ما را مورد حمله قرار دادند و جنگ را آغاز کردند. به کودکان سرب تدریس می شود که مسلمانان با کمک مجاهدان پاکستان، عراق و ایران عملیات قومکشی را علیه سرب ها راه انداختند که عملیاتی تقریبا موفقیت آمیز بود. و دانش آموزان کروات می آموزند که نیروهای کروات در جنگ میهنی به مقابله با مهاجمان سرب و مسلمان برخاستند و آنان را پس راندند. حتی آثار کلاسیک هم در محدوده زبان سیاسی دستخوش دستکاری‌هایی می‌شوند. اجرایی از نمایش هملت اثر شکسپیر در بلگراد دیدم که به منظور طرفداری از میلوسوویچ بر صحنه آورده شده بود. برای انتقال این پیام از پیش تدارک دیده شده که اتوریته قاصب و غیرقانونی فقط آشوب و خرابی به بار می آورد. هملت مردی جسور و مصمم تصویر شده بود که پیوسته برای جنگ آموزش می بیند. او وقت خود را با پرسش هایی درباره معنای هستی و گرایش به کنارگیری از جامعه تلف نمی کرد، بلکه به سبب علاقه قاطع برای کسب قدرت وقت صرف می کرد. اگرچه علاقه قاطعش ملک را به آشوب و ویرانی می کشند. هوراشیو، یکی دیگر از شخصیت‌های نمایشنامه هملت که معمولاً فاضلی اندیشمند و خوشقلب تصویر می شود، به صورت مظهر اهریمن در آمده بود. خیانت هملت در پایان نمایش زمانی تجلی می‌یابد که پرنس فورتین براس از نروژ برای تماشای قتل عام به کاخ السینور می آید. لباس فورتین براس به شکلی است که او را شبیه کارل بیلد، نخست وزیر پیشین سوئد و سرپرست هیئت نمایندگی کشورهای اروپایی در بوسنی آن زمان نشان می دهد. ورود او به صحنه با یک مارش نازی همراهی می شود. او نقشه های را باز می کند که نشان می دهند با سقوط قدرتمندان و از میان رفتن اتوریته، سرزمین سربستان را میان قدرت های خارجی چگونه تقسیم کردند. دیان کرستوویچ کارگردان نمایش به من گفت این هملت عصر ماست، ما می خواهیم به تماشاگران نشان بدهیم وقتی افراد با قدرت بازی می کنند و از تعالی بخشیدن جاه طلبی های خود به سود جامعه سر باز می زنند چه اتفاقی می افتد. به دلیل اعمال هملت جنازه ها در محراب قدرت روی هم انباشته می شوند و نظام فرو می ریزد. به سبب خطاهای هملت، پرنس خارجی فورتین براس که از نظر ما نماینده نظم نوین جهانی است از خارج وارد می شود و قدرت را در اختیار می گیرد. بلایی که همیشه در سرتاسر تاریخ بر سر سرپا آمده است. تمام گزارشگران با این واقعیت برخورد می کنند که خاطره انسان وقتی با لطمه شدید و فشار روحی روبرو می شود چقدر می تواند تأثیر پذیر و نادرست عمل کند. شاهدان جنگ حتی لحظاتی پس از دیدن کشتار و شقاوت اغلب نمی توانند به درستی به خاطر بیاورند که در مقابل چشمان آنان چه اتفاقی افتاده است. آنان مجدانه تلاش می کنند تصویرهای ناهمگون را به هم ربط دهند. کسانی هم که رخداد را تا حدی منسجم به یاد می آورند در می آورند که کششی غیر قابل گریز دارند برای تحریف واقعیت ها تا آنها را با اسطوره مطابقت دهند. در چنین لحظه هایی حقیقت در نظر بیشتر افراد بیش از حد متنوع و متناقض می شود تا بتوانند آن را بپذیرند و در نتیجه ترجیح می دهند آن را به حال خود رها کنند. بعد از ظهری بارانی در وین رفتم از موزه جنگ امپراتوری بازدید کنم، البته بیشتر برای دیدن بخش هایی که به شورش سال 1878 مردم بوسنی و نیز قتل آرشیدوکت فرانس فردیناند در سال 1914 اختصاص یافته بود. اتومبیل سوراخ سوراخ شده بر اثر گلوله و کاناپه خونالودی که آرشیدوکت روی آن مرده بود به نمایش عمومی گذاشته شده است. همچنین به بخش‌های دیگر موزه که به منظور تجلیل از کشمکش‌های خونین و صفاکانه امپراتوری اتریش مجارستان ترتیب یافته سرک کشیدم. پس از تماشای نمایشگاه جنگ جهانی اول برای یافتن بخشی که به جنگ جهانی دوم اختصاص یافته باشد به جستجو پرداختم، چون این بخشی وجود نداشت. وقتی از کارمند اطلاعات موزه پرسجو کردم به من گفت که چون این نمایشگاهی در شهر یافت نمی شود. جنگ جهانی دوم لااقل از نظر خاطره جمعی ملت اتریش برخلاف آلمان همان بهتر که اصلا اتفاق نیفتاده باشد. در واقع در یکی از بزرگترین تحریف‌های خاطره در اروپا بسیاری از اتریشی‌ها به جایی رسیدند که خود را قربانی آن جنگ می‌انگارند. خیلی ممنون آقای رحیمی، اجازه بدید دیگه تا همینجا امروز بسنده کنیم و بقیه رو بذاریم برای فردا پنجشنبه و شما برنامه های خودتون ادامه بدید.
بسیار سپاسگزارم. موفق باشید.
ممنونم. خداحافظی میکنم.
خدا نگهدار.